أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله اختلاف حقوقی بین بای و مشتری سه بخش را مطرح کردن. بخش اول اختلاف بای و مشتری در موقیم خیار، بخش دوم اختلاف اونها در مسئله خیار، بخش سوم اختلاف اونها در فصل و اختلاف فصل. بخش اول چهار مسئله داشت که سه مسئله از مسائل چهار گانه را گذراندن. چهارمی مسئله که آخرین مسئله بخش اول است این است که اگر بایع و مشتری اختلافشون در این باشد که مشتری کالای معیبی را به بایع برگردوند، گفت من خیار عیب دارم، به این کالا معیب است، چون خیار کالا معیب است من خیار عیب دارم برگردوندم، بایع میگوید این کالا کالای من نیست، گرچه این معیب است ولی من این کالا را به شما نفروختم، در نتیجه خیار نداریم. بنابراین اختلاف بایع و مشتری در موجب خیار راهی به این است که یک کالای معیبی را مشتری به بایع برمیگرداند، میگد این کالایی که من فروختید معیب است، به استناد عیب این من خیار عیب دارم و حق رد دارم و برگردونم. بایع میگوید اون کالایی که من به شما فروختم سالم بود و شما خیار عیب ندارید. این یک بخش قسم از اختلاف در این کالای معیب است. در این مجموعه 34 فرع است که مرحوم علامه رضوان الله علیه عهده‌دار تبیین اینهاست. در تذکر اینها را بیان کرده، در قواعد اینها را بیان کرده، شارحان قواعد فخر المحققین در ایضاح بیان کردن، محقق ثانی در جار مواصل بیان کرده، بخش از فرمانشات این آیه مورد پذیرش شهید در دروس شد رمزه کرده. مرحوم شیخ انصار رضوان الله این مجموعه را ذکر میکنند، دو جمع‌بندی میکنند، بخواست که خدا بعد از اینکه فرمایش علامه در تذکره و در قواعد و همچنین بیانات فخر المحققین در ایضاح، سخنان محقق ثانی در جامع المقاصد و پذیرش دروس مشخص شد از یک سو، جمع‌بندی نهایی مرحوم شیخ انصاری ارائه شد از سوی دیگر، به اون نظر نهایی انشاءالله بپردازیم از دروس سوم. فعلا در طرح سخنان این بزرگواران است. مرحوم علامه در تذکره بعد از اینکه اختلاف موجب بایع و مشتری اختلاف بایع و مشتری را در جریان رد سلعه معیب ذکر کرد، همون به اینکه قول بایع مقدم است معنی یمین، چرا چون مشتری مدعی است بایع منکر است. مشتری ادعا میکند اون کالایی که من از شما خریدم همین کالای معیب است، بایع میگوید اون کالایی که من به شما فروختم این نیست. قول بایع مقدم است معنی یمین و اصالت عدم کون المبیع هذه السلعه، اصل است که اون چیزی که مورد بیع شد این نیست. حالا بعدها تو اون جمع نهایی اخیر باید بررسی بشد که ما یه همچه اصلی داریم یا نداریم. اصل عدم کون المبیع هذه السلعه یعنی چی؟ آیا جاری هست یا نه؟ اگه برفرض جاری باشه معارض داره یا معارض نداره؟ اصل عدم کون المبیع هذه السلعه این روشن نیست بازش. این گوشه از سخنان مرحوم علامه در تذکره، ولی اگر چون چه اتفاق دارند بر خیار، یعنی بایع و مشتری هر دو میپذیرند که کالایی که فروختن معیب بود و قبول دارند که مشتری خیار عیب دارد، تا که بایع میگوید اون مبیع کالایی که من به شما فروختم که به استناد عیب اون شما خیار عیب دارید، اون کالا این نیست که شما برگردیم دید، یک کالای دیگر است. خب در این قسمت مرحوم شیخ جنبندی کوتاه دارد و این است که پس اصاره اختلاف بایع و مشتری در دو فرق است. یک فرق در با اختلاف در خیار، یک فرق با اتفاق در خیار. فرق اول آن است که بایع و مشتری در اصل خیار عیب اختلاف دارد. مشتری میگوید من خیار عیب دارم، بایع منکر است و سند مشتری در اینکه ادعا میکند خیار عیب دارد است، این کالا معیب است. سند بایع در اینکه خیار شما خیار عیب ندارید این است که من اون کالا که گرفتم این نیست، من کالای سالم شما. پس بایع و مشتری اختلاف دارند در موجب خیار و منشأ اختلاف هم این است که این کالای معیبی که مشتری برگردوند، بایع میگوید من این کالا رو به شما نفروختم، این کالای دیگر به شما فروختم و اون سالم بود. این فرق اول. در این فرق حق با بایع است، برای اینکه بایع منکر است، پس سوگند قولش در محکمه مقدم است، مشتری مدعی است، باید بیان اقامه کند. اگر بیان اقامه کرد که کالایی که مورد بیع شد همین کالای معیب است، هم ثابت می شود که مبیع همین معیب است و هم ثابت می شود که او خیار عیب دارد و حق رد دارد. ولی اگر نتوانست بیان اقامه کند، قول بایع مقدم است به الیمین. اما فرع دوم همین مجموعه خانست که اینا اتفاق دارن در خیار عیب، یعنی بایع و مشتری هر دو مدعی هستند، هر دو قبول دارن که مشتری خیار عیب داره و قبول دارن که اون کالا معیب بود و چون اون کالا معیب بود مشتری خیار عیب داره. منتها بایع میگوید اون کالایی که من به شما فروختم و معیب بود به استناد عیب اون شما خیار عیب دارید، اون کالا این نیست که شما آوردی، این مثلا تولید فرون کارخونه است، تولید فرون داخل است یا تولید خارج است، من که فروختم تولید فرون کارخانه بود یا خارج بود یا داخل بود و مانند آن. پس طرفین اتفاق دارند در خیار عیب برای مشتری و طرفین اتفاق دارن که منشأ خیار مشتری هم معیب بودن کالاست. اختلاف طرفین در این است که مشتری میگوید اون کالایی که من فروختید و معیب بود و به استناد اون من خیار عیب دارم همین کالاست که من پس آوردم، بایع میگوید اون کالایی که معیب بود و به استناد اون شما خیار عیب دارید این نیست، کالای دیگه است. در اینجا خود این فرع دوم به دو فرع تقسیم می شود و حکم اولی بیان روشن است، حکم دومی پیچیده. و اون این است که چون اینها طرفین اتفاق دارند در خیار عیب، مشتری خیار عیبش رو اعلان می کند، فحص می کند. در اینکه خیار دارد و حق فحص دارد این که اختلافی نیست، مشتری می کند فسخ دارد. در هنگامی که وقف فسخ کردم معامله منفسخ شد، مشتری باید اون کالای اول کالایی که گرفته برگرداند، این میشه فرع دوم. این فرع دوم در موقع برگردوندن این کالا بین مشتری و بایع اختلاف است. بایع میگوید اونی که من دادم این نیست، مشتری میگوید اونی که من دادم این هست. در اینجا حق با بایع است به زعم این بزرگواران، برای اینکه اصل عدم کون المبیع هذه السلعه، باز مرحوم شیخ از این اصل یاد کرده است، نقد محققان بعدی مثل مرحوم آخوند امثال آخوند اینه که چه اصل نیست؟ اصل عدم کون المبیه حاضر سله. حالا باید برسیم انشاءالله بیریم حق با مرحوم آخوند است یا حق با مرحوم شیخ رضوان الله علیهم. پس در جمع‌بندی این بخش از فرمایشات مرحوم علامه در تذکره مرحوم شیخ چند تا مطلب دارند. مطلب اول آن است که نزاع بین بایع و مشتری در دو فرع است. حکم فرع اول را ذکر می‌کنند، به فرع دوم می‌رسند. بعد می‌فرمایند نزاع مایع و مشتری در فرع دوم به دو فرع تقسیم می‌شود. اما اون فرع اول این بود که مایع و مشتری در اصل خیار عیب اختلاف دارد. مشتری میگوید من خیار عیب دارم، مایع منکر است. منشأ قبول و نقول هم این است که مشتری میگوید شما این کالای معیب را من فروختید، من خیار عیب دارم. مایع میگوید من کالای سالم را به شما فروختم، شما خیار عیب دارید. اینجا مشتری مدعی است به بایع منکر. اگر مشتری بیانه اقامه کرد که محکمه به سودی او حکم میکند، و اگر بیانه اقامه نکرد که منکر با سوگند به سودی خود محکمه را پایان برد. فرع دوم این است که اینا اتفاق دارند در خیار، و منشأ اتفاقشون هم اینه که هر دو میپذیرند اون کالا معیب بود، به مشتری در اثر عیب کالا خیار عیب دارند. لکن بایع میگوید اون کالایی که معیب بود من به شما دادم این نیست، مثلا این تولید فروم کارخونه است، ما تولید فروم کارخونه به شما داریم. مشتری میگوید نه، اون کالایی که معیب بود ما فروختید همین است. اینجا به دو فرع، یعنی همین فرع دوم به دو فرع تبدیل میشود. یکی درباره اصل خیار این حکمش چیست، یکی درباره این کالا حکمش چیست. درباره این خیار به فرما بگیم چون طرفین اتفاق دارن در خیار عیب، مشتری خیار عیبش اعمال میکنند، میگن فسخ بود. حالا که فسخ کرد میخواد کالا رو برگرداند، نوبت فرع دوم میرسد. پس در فرع اول حق با مشتری است، حق با مشتری است برای اینکه طرفین اتفاق دارن این خیار دارن، چون مشتری به زعم بایع خیار داره، به خودش هم که ادعا میکنه پس اختلاف در اینجا نیست، میگه پس عقد. بله، در شرط که مثمن پس بده، اگر مثمن پس داد ثمن پس میگیره دیگه. نه، اصل فصل وابسته نیست. وقتی فصل کرد طرفین باید که عوض و معوض رو برگردونن. اگر چون که نسیه بود سمن رو نداده بود باید بده و در ذمهش هست، ولی چون کالا رو برگردون خودش برای اون ذمه میدونه، میگه به این که سمن نسیه بود من هنوز سمن رو ندادم، در برابر این کالا بود، کالا هم که به شما برگردوندم. مشتری میگه به اینکه اون کارهای معیبی که من شما فروختم این نیست، شما ثمن من که نسیه بود در ذمه شما او رو باید من بدی، اگر کالای من رو باید برگردودی من ثمن رو شما برمیگردونم. بنابراین این گاهی ممکن است نقد باشد، گاهی ممکن نسیه باشد، ولی بالاخره کالا رو باید برگردونی. در فرع اول چون اختلافی نیست، طرفین اتفاق دارن بر خیار، مشتری بدون اقامه بیانه سوگند یاد میکنه، بدون اقامه فصل میکنه. فرع دوم چون مورد اختلاف است، مشتری مدعی است به بایع منکر، چون قول بایع موافق با اصل است، اون اصل عدم کون المبیع هذه السلعه است، بنابراین قول بایع مقدم است مع یمین. این سخنانی که مرحوم علامه در تذکره فرمود با توجیه مرحوم شیخ انصاری تا اینجا قابل ارائه بود. اما فخر المحققین رضوان الله علیه در ایضاح اصل مطلب را پذیرفته. فصل مطلب را پذیرفته ولی این رو تحلیل کرد به چند دعوا و قضیه. می‌فرماید این که درست است که بایع منکر است و مشتری مدعی است، اما در بخشی از این دعواها حق با مدعی است، یعنی حق با مشتری است، به قول او مقدم. چرا؟ برای اینکه وقتی مشتری یک کالای معیبی را میاره به بایع، میگه این کالای شما معیب بود، این دو تا حرف داره، یکی درباره خودش، یکی درباره کالا. بایع هم دو تا حرف داره، یکی درباره خود مشتری، یکی درباره کالا. شما در جریان صدق و کذب خبری و مخبری این بحث رو کاملا ملاحظه فرمودید که در جریان گزارش گاهی مخبر صادق است ولی خبر کاذب، که کذب خبری مستلزم کذب مخبری نیست. مثلا این شخص آدم راستگوست و امین است و هر چه شنید میگوید، منتها اون گزارشگری که پیش این مخبر امین و صادق بود یه خبر دروغی آورد. این شخص هم در اثر اطمینانی که به او داشت باور کرد و یه خبر رو گزارش داد. در اینجا خبر دروغ است ولی مخبر دروغگو نیست، برای اینکه او به زعم انه صادقون دارد گزارش میده. گاهی کذب مخبری هست علت تجری ولی خبر کاذب نیست. یه کسی خواست که خبر دروغ جعل کنه که یک آشوبی بپا کنه، کاغذش این جدن به این قصد بود که خبر دروغ رو جعل کنه، قصدش همین بود. چون در سند جعل خبر بود یه گزارش دروغی رو جعل کرد، اتفاقا اون خبر درست در آمد، اون حادثه همون طوری که ایشون گفته بود واقع شد. این خبر دروغ نیست ولی مخبر کاذب است علت تجری. گاهی ممکن است مخبر کاذب باشد علت تجری ولی خبر صادق باشد، صدق باشد. گاهی ممکن است خبر که کاذب باشد و مخبر علال امانه که داره صادق باشد. صدق خبری و کذب خبری آثارش در اخبار کذب در یکی از مفترات ماه ماش رمضان است روشن می شود. اگر کسی یه حدیثی رو جعل کرده جائلان حدیث کم نبودن در عصر عموی، امثال عموی مروانی جائلان حدیث کم نبودن، یه حدیث رو جعل کرده، یه عالم دینی در اثر خوشباوری این حدیث رو در یکی از کتابهای پیشینیان دیده و خیال کرده که این حدیث درست است، در ماه ماه رمضان در حال روزه این حدیث از روز مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرده. این کذب خبری هست ولی صائم دروغ عمدی نگفته، این بعید روزیش باطل باشه. کذب خبری مبطل روزه نیست، کذب مخبری است که اگر مطابق با کذب خبری بود یقینا روزه را در معرض خطر قرار میدهد، و اگر مطابق با اون نبود تجریش فیه تأملون. بنابراین فرق بین صدق و کذب خبری و مخبری در جای خود روشن شد. اینجا هم فرمایش مرحوم فخر المحققین در ایضاح قواعد این است، شما باید بین مشتری و بین این کالا، بین حرف مشتری به کالا فرق بوده، دو تا فرق است. بایع دو تا حرف دارد، مشتری هم دو تا حرف دارد. ولی اون چی که اساس کار است حرف بایه است. بایه تو حرفش این است که این کالایی که من فروختم این نیست، این راجع به کالا. دوم اینه که توی مشتری خیانت کردی، جابجا کردی، کالا رو عوض کردی، اونی که من به تو فروختم اون رو جای دیگه نگه داشتی یا فروختی یا از بین بردی. این کالایی که مال من نیست این رو داره تحویل من میده. فرمایش فخر المحققین در ایزاه این است که ما باید بین مشتری و دعوه و کالا فرق بگذاریم. بایه دو تا حرف دارد، یکی درباره خود مشتری که او را متهم به خیانت کرده، یکی درباره کالا که ما این کالا مال من نیست. در جریان کالا که آیا مال او هست یا نه، اصالت عدم کونهی کون المبیعه هذه السلعه یا اصالت صحت قبض و مانند اون بعضی از اصولی است که مرحوم شیخ فرمود که ما اینا رو متوجه نمیشیم که اصالت صحت قبض یعنی چی. خب اون اصالت و عدم کون المبیعه هذه السلعه چند بار تکرار شده تو فرمایشات قبل از شیخ و خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه که باید جداگانه بحث بشه. پس مد باید دو تا حرف دارد، یکی اینکه مشتری را متهم به خیانت کرده میکنند، یکی اینکه میگوید این مبیع مال من نیست. در جریان اول که مشتری را متهم به خیانت میکنند، اصالت صحه در فعل مؤمن هست، اصالت عدم خیانت هست و مانند آن، که پس قول مشتری مقدم است نه قول باید. در حالی که شما در صدد توجیه فرمایش علامه هستید، علامه که مرد قول بایه مقدم است. اگر اینجا تحلیل کردید گفتید به اینکه قول بایه به دو عوامل حل می شود، پس شما هم قبول دارید به اینکه در این بخش قول مشتری مقدم است. منتها این حکم حقوقی و چیز نیست، حکم حقوقیش به همون مسئله مال برمی‌گردد. لذا بین فرمایش صاحب ایزا و علامه از جهت حقوقی اختلافی نیست. خب چرا در صورتی که بایه مدعی باشد که مشتری خیانت کرده است قول مشتری مقدم است؟ فرمایش مرحوم شیخ این است به اینکه ما یه ظاهر داریم که اماره است، یه اصل داریم که مادون در اماره است. اگر امر دائر شد بین ظاهر و اصل، ظاهر بر اماره مقدم است. بیان ظاهرش این است که ظاهر حال، ظاهر فعل مثل ظاهر لفظ از امارات و غلایی است. ظواهر لفظی که امارات و غلایی است، این دیگه حجت تأسیسی که نیست. در همه موارد، تو اقرارنامه ها، تو وصیت‌نامه ها، تو شکایت‌نامه ها، تو وقف‌نامه ها، تو وکالت‌نامه ها، در همه این نامه ها ظواهر الفاظ حجت. چرا؟ چون یه قانون فطری بین‌المللی است. مسلمان حرفش اینه، کافر حرفش اینه. این چیزی نیست که اقرارنامه ها یا وصیت‌نامه ها یا شکایت‌نامه ها یا وکالت‌نامه ها در حوزه اسلامی حجت باشد. به وسیله عقل که پشتوانه بنای اغلاست حجت بین المللی است. شارع هم همین رو امضا کرده، چیزی جدیدی نیامده. عام رو بر خاص حل میکنن، مطلق رو مقید حل میکنن، مجرد رو بر مقید حل میکنن. اول تا آخر، یعنی اول تا آخر جلد اول کفایه رو بررسی کنید، یه آیه یا یه روایت پیدا نمیکنید. کل این جلد اول را عقل داره دیداره میکنه. متاسفانه از عقل در اصول خبری نیست. چرا عام برخواست مقدم است؟ برای اغرایی عبد و مولا بازشون اینه. چرا مطلق رو بر مقید هم میکنن؟ چرا عام رو برخواست هم میکنن؟ چرا موجود رو بر مقید هم میکنن؟ برای اغرایی شعر مقدس هم اینا رو دید طرف نزد. تمام این مسائل جلد اول را با فرمون روایی عقل در نگاره بکنند، به هیچ خبری از حجیت عقل در اصول نیست. و یا اینکه از حجیت عقل بحث بکنن، از حجیت قطع بحث کردن. خب زمامدار این مسائل جلد دوم همینطوره. اگر شک در تکلیف بود براءت است، اگر شک در مکلف و به بود احتیاط است، اگر امر متساوی بود اختیار است. فقط استصحابی که با روایات وابسته است، فرض اینه که اون عنصر کلیدی و محوری فن شریف اصول عقل. خب ظاهر حال لازم نیست کاری انجام بده. خب گاهی ممکنه، ولی خب پذیرفته شدن نیست دیگه. اون چی که حق است این از استصحاب به استناد روایات خاصه لا تنقض الیقین بشک بوده. اون نقلی هم تایید عقلی است دیگر، اگر نبود اون هم همین حل میشد. خب حقا بلا بیان است در همه جا دیگر. خطوط بسیار خطوط ریز هست که اونها هم سبقه فقهی دارد در حقیقت، نه سبقه اصولی. خب نه عقل عرف را حجت کرده، بنای عقلا را عقل حجت بکنند. چرا بنای عقلا حجت است؟ روز چهار نکته که بارها بیان شد، بنای عقلا این است: یک، در معرض دید شارع مقدس بود. دو، شارع مقدس می توانست رد کند. سه، در این زمینه خودش هم مثل سایر عقلا عمل کرده، یا ساکت بود، فعل معصوم، قول معصوم، سکوت معصوم، تقلید از چهار. پس بنای عقلا چون پشتوانه عدم رد دارد، حجت از پنج. این پنج مطلب را همه عقل دارد میکنه، تجربه میکند. عقل در مجامع بین المللی حضور دارد، میبیند اوغلا به اقرار نامه ها، به شکایت نامه ها، به وصیت نامه ها، به وکالت نامه ها، به رفت نامه ها و قرارداد ها اعتبار میکنند به ظاهر الفاظ. پس میگن ظاهر و با همین کار بکنند. همین کارها را مسلمان ها داشتن، همین کارها در معرض دید شارع مقدس بود، و شارع مقدس هم خودش هم به همین روال عمل میکرد، هیچ ردی نکرد. پس این میشه اون کرد. خب این که بنای نه میتونست بالاخره این همه احکام بیست جلدی رسائل را چند هزار جلد روایت به مرحوم صدر مرحوم خلیلی نقل کرده تنهایی، چه رسد به این همه. بله، اما در این مسائل، اون مسائل، بله اما مسائل سیاسی و امثال سیاسی که نبود. حضرت همونطوری در باره نکاح فر بودن که لفظ لازم است، سیغه لازم است، این خرید و فروش هم میتونه توی سیغه لازم است، یا این وقف نامه این ظاهر شجت نیست، یا اون بفارت نامه ظاهر شجت نیست، یا اون وصیت نامه ظاهر شجت نیست، در حالی که در همه موارد مثل اغرای دیگر عمل کردن. هر جای وصیت نامه می آوردن عمل می شد، هر جای وقت نامه بود عمل می شد، هر جای بفارت نامه بود عمل می شد، هر جای اقرار نامه بود عمل می شد، همه موارد مورد عمل بود دیگر. بنابراین این پنج شش مطلب را عقل می گوید. به هر طور در جریان ظاهر حال، یک، با ظاهر فعل که کاملا از هم جدا، دو، این دو تا ظاهر مثل ظاهر لفظ جز امارات عقلایی است، و چون جز امارات عقلایی است به شارع مقدس هم روی همون امارات عمل کرده است، اماره بر اصل مقدم است. اگر چونچه این شخص مشتری سوء سابقه داشت، متهم بود، بله، مثل لفظ مبهم، همونطور که لفظ مبهم چون ظهوری ندارد حجت نیست، یک کسی که کارش مبهم است، گاهی هم متهم است، یه همچه کسی ظاهر حال ندارد که، گاهی دروغ میگه، گاهی راست میگه، گاهی خیانت داره، گاهی امانت داره، او ظاهر حال نداره که. اگر لفظی گاه این چه این است، گاه این چه این است مشترک است، ظهوری نداره که. چرا لفظ مشترک ظهور نداره؟ برای اینکه گاه اونه گاه این. چرا آدم بدنام بد سابقه که گاه کار خوب میکنه گاه کار بد میکنه، گاه خائن است گاهی امین است، حرفش معتبر نیست؟ چون ظهوری نداره. اما اگه کسی امینانه در جامعه به سر برده، قولش میشه حجت، فعلش میشه حجت، یعنی ظاهرحال اینه که خائن نیست. اگر کسی ممکنه خیانت کرده باشد، اگر کسی به اونها خیانت اسناد داد با ثابت کند، پس نمیشه گفت که چون بایه خیانت را به مشتری اسناد داد فالقولو قول البایه مع الیمین. چرا؟ چون منکر بایه منکر است و منکرم کسی است که قولش مطابق با اصل باشد و اون اصل اصالت و عدم کون البیع مبیع حاصل است. خب از اون طرف ظاهر حال اماره است، اماره بر اصول مقدم است. بنابراین اگر چون خب نه اگر باشه که اماره است، یه جا پیدا کنید که اماره باشه معذار قول منکر مخالف اون. بله بله نه منظور این که نه اصلا نمی کنه، این باید ثابت بشه، این استصحاب است. یه وقتی این مبی 5 سال قبل، 4 سال قبل، 6 سال قبل، 7 سال قبل مبی نبود، الان کم کن. حالا این باید بیاید نقد مرحوم آخوندم ذکر بشه که اصالت و عدم کون المبیع حاضر سلعه این است که این کالا 5 سال قبل که مبی نبود، 4 سال قبل که مبی نبود، 1 سال قبل که مبی نبود، 6 ماه قبل که مبی نبود، الان کما کن. این کالا مبی نبود حالت سابقه دارد، وگرنه اگه حالت سابقه نباشه این که از نظر اصل برات امثال ذالک نیست که. و منظور از اصل هم قبلا گفته شد که اصل عملی نیست، یعنی حجتی در پا، خواه اماره باشه خواه اصل، ولی اینجا قول منکر مخالف اصل است. اگر موافق با اصل عدم کون المبیع هذه السلعه یا عدم کون هذه السلعه مبیعا است، یه اماره حاکم بر این اصلی هست که قول مدعی مخالف با این اماره است، اونی که ظاهر حال مسلم امارت دیگه. شما که مدعی هستید برخلاف این ظاهر، با شما ثابت کنید، یعنی مدعی بایه با ثابت کنند که مشتری خیانت کرده. پس بنابراین در این فرض اون چه که به مشتری برمیگرده حق با بایه نیست، حق با خود مشتری است، یعنی من خیانت نکردم. اون چه به کالا برمیگرده بله حق با بایه است. این سخنی است که فخر محققین ایضاح دارند و مشابه این مطلب را مرحوم شهید در دروس دارد و مناسب مقاصد هم این نیست که بفرماد و تبعه و به دروس. شهید اول از فهول فقهای ماست، نمیشه از گفت تابع کسی بود. چنین که تعبیراتی که مرحوم شیخ دارد این هم تعبیر کتاب نویسی نیست، دارد که این رو در علامه نسبه و الالغیل، چون در اونجا دارد که وقیله، این که کتاب نویسی نیست، بگیم نسبه الالغیل، نسبه الالقول سالس، الالقول، الالقائل، نسبه الالغیل. خب، اکنون که فرمایش ایزاتا روشن شد، مرحوم شیخ در اون بخش پایانی فرماید این مسئله اصالت صحت قبض و امثال ذالک که در کلمات برخی از این بزرگان آمده، اینا کارساز نیست. اصالت صحت قبض ثابت بکند که مشتری طلبی ندارد، نه اینکه ثابت کند که اون مبی همین کالا بود. این اصالت صحت قبض چی چیزی میتونه اثبات بکنه؟ پس از اصالت صحت قبض و امثال ذالک کاری ساخته نیست. دعوای مدعی و مشتری به دو امر منحل میشه، ما هم قبول داریم. ظاهر حال اماره است، به اماره مقدم بر اصل است. به اینجا نمیتوان فرمایش مرحوم علامه را قبول کرد که قول بایه مقدم است در نزای بین بایه و مشتری، که بایه مشتری را متهم به خیانت میکند. اما در زیر مجموعه اون که فرع دوم است، یعنی نزای بایه و مشتری در این که این کالا همون کالایی بود که فروخته شده یا نه، اینجا حق با بایه است، برای اینکه بایه منکر است، به قول منکر مع الاصل مقدم است. این مجموعه فرمایش مرحوم علامه در تذکره در قواعد با توضیح فخر المحققین، پذیرش شهید در دروس با بخش از جمع‌بندی های مرحوم شیخ انصاری. حالا باید برسیم ببینیم که اینها اصلا این داوری ها درست است یا درست نیست. الحمدلله.